بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله الاربین جعل فرجه شریف. در بحث مبادی خاصه علم اصول در مبادی دلالی مختص به سنت به این نکته که اولین نکته بود پرداختیم که سنت مقید و مخصص قرآن هست. گفتیم این حرف که اصولی ها اون رو به صورت یک امر مسلم پذیرفتن، چه اصولی های شیعه چه اصولی های سنی که شواهدش رو قبلا ذکر کردیم، در واقع مبتنی بر یک پیشفرضی است و اون پیشفرض این که خداوند تبارک و تعالی و معصومان علیهم السلام به منزله متکلم واحدن. گفتیم این پیشفرضی که ناگفته است در مباحث اصولی، در مباحث کلامی هم بهش پرداخته نشده ولی به عنوان یک امر مسلم شیعه و سنی تلقی کرده، ما برای این دنبال دلیل هستیم و توضیح این مطلب. در توضیحش گفتیم که در واقع نکته این که معصومان و خداوند و منزله متکلم واحد محسوب میشن این است که اونها علم دارن به حقیقت قرآن، بنابراین مثل کسی هستن که ذهن کس دیگری رو میخونه و میتونه مراد جدی او رو تشخیص بده و برای ما بیان بکنه. این خب ادعا بود. برای اثبات این ادعا ما گفتیم هم ادله عقلی میتونیم اقامه کنیم هم ادله نقلی. دلیل عقلی که اشاره کردیم این بود که بین خداوند تبارک و تعالی که در بالاترین مرتبه هست تا پایین ترین مرتبه که عالم دنیاست، همه این مراتب پر از وجوده، این نیست که خالی باشه مرتبه از این مراتب، و حقیقتی قرآن که از مرتبه علم الهی تنزل پیدا کرده تا مرتبه خطوط یا مرتبه الفاظ، اینطور نیست که تفره اتفاق افتاده باشه، از اون بالای بالا آمده باشه این پایین پایین بدون اینکه این مراتب میانی رو طی کنه. در واقع حالا به تعبیری اینا تقریبه، برای حالا تشبیه تقریبی مثل یک حبل ممدوده، عروت الوثقی است که این عروت الوثقی از خدا تا دنیا کشیده شده. هر کسی در هر مرتبه از وجود که هست به یه مرتبه از این حقیقت میتونه ارتباط و اتصال پیدا کنه. بنابراین میشود به مراتب بالاتر از الفاظ یا نقوش قرآن علم پیدا کرد. این در اصل امکانش. بعد گفتیم در بحث نبوات در مباحث فلسفی، خب وقتی ما نبی رو تبیین میکنیم میگیم نبی کسی است که در واقع از مرتبه انسانهای عادی بالاتر رفته و توانسته به اون حقایق بالایی متصل بشه تا بتونه از اون حقایق دریافت کنه. بنابراین نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که دیگه عقل اینجا دیگه از این جهت عقل مصداق تعیین نمیکنه. بله، معجزات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دلیل بر پیامبری اوست که معجزه دلیل بودنش برای پیغمبری ده عقلیه، چون عقل میگه این اگر پیغمبر نبود نمیتونست چنین کاری رو بکنه، این کار کاری نیست که غیر پیغمبر بتونه بکنه، پس او پیغمبر. پس با دلیل عقلی از طریق معجزات ثابت میکنیم نبوت پیغمبر رو، تو بحث نبوات ثابت میکنیم مقام پیغمبر رو، تو بحث حقیقت وجود و مراتب وجود هم ثابت میکنیم که این مراتب متصل به هم با اختلاف و به اصطلاح تشکیک وجود داره. نتیجه این میشه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به حقایق بالاتر ارتباط داره و علم او نسبت به قرآن در حد الفاظ یا نقوش نیست، بلکه علم او قبل از این الفاظ و نقوش در مراتب بالاتر هست. در بحث دلیل نقلی ما گفتیم آیات و روایاتی هستند که میشه به اونها تمسک کرد. به عنوان نمونه به آیه محکم و متشابه و آیه تطهیر و آیه مس کتاب اشاره کردیم. گفتیم آیه محکم و متشابه اینجور بیان کرده که قرآن محکماتی داره، متشابهاتی داره، کسانی که در دلشون انحرافی هست دنبال متشابه میرن و اونها به دنبال تأویل قرآن هستند. در حالی که و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، تأویل قرآن رو جز خدا و راسخون جز خدا نمیدونن. و راسخون فی العلم رو گفتیم دو جور میشه معنا کرد. یکی این که واو رو عاطفه بگیریم، یعنی خدا میدونه تأویل رو، و راسخون فی العلم که خب بنابراین یک گروه دیگری غیر از خدا تأویل قرآن رو میدونن که اونها راسخون فی العلم هست. علامه طباطبایی فرمودن نه خیر، این نمیتونه راسخون فی العلم عطف به الله باشه، نمیتونه، نه به معنای اینکه محاله، دیروز هم اشاره کردیم، یعنی خلاف عادت بیانی قرآنه. چرا؟ چون فرمودن قطعا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در زمره این گروهی است که عالم به تأویله و عادت قرآن اینه که وقتی یه مطلبی رو میخواد بگه که اون مطلب شامل پیغمبر میشه، پیغمبر رو جداگانه ذکر میکنه. آیات متعددی رو علامه آوردن برای اثبات این مطلب. بنابراین گفتن اینجا هم اگر واقعا پیغمبر مورد نظر بود، مثلا تعبیری میشد که ما یعلم تعبیله الا الله و رسوله و راسخون فی العلم. چون اینجوری نفرموده، پس معلوم میشه که این راسخون فی العلم عطف به الله نیست و وابش واب استیناف. البته ایشون بعد خودش یه جوابی داد، فرمود شاید اون اولش که فرمود انزل علیک الکتاب، هو الذی انزل علیک الکتاب، خب اونجا چون علیک خطاب به پیغمبره، پیغمبر مخصوص به ذکر شده، دیگه اینجا نیازی نداشته که جداگانه بگه. بنابراین ایشون هم احتمال عطف رو انکار نمی کنه. به هر حال چه عاطفه باشه راسخون فی العلم، چه استینافی باشه، به تعبیر علامه قطعا پیغمبر صلی الله علیه و سلم عالم به تأویله. حالا چه به عنوان راسخ فی العلم که عطف به الله باشه، چه نه عطف به الله نباشه، استیناف باشه، راسخون فی العلم ابتدای جمله بعدی باشه، ولی پیغمبرش عالم به تأویله، به خاطر اینکه اونست که در واقع حقیقت قرآن برش نازل شد. یه بحث دیگه هم آیه تطهیر بود. گفتیم آیه تطهیر بالاترین طهارت رو برای اهل بیت بیان میکنه، طبق روایات که در ذیل آیه تطهیره، این آیه مربوط است به پیغمبر علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام. آیه مس میگوید هر کسی پاک باشه، حقیقت قرآن، به قرآن تماس میتونه پیدا کنه. همونطوری که پاکی مراتب داره، مس با قرآن هم مراتب پیدا میکنه. یه مس ظاهری است که طهارت ظاهری براش کافیه، مس با باطن و حقیقت قرآنه که اون نیاز داره به طهارت بالاتر. چون ائمه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق آیه تطهیر بالاترین مراتب طهارت رو دارن، بنابراین به بالاترین مراتب حقیقت قرآن در واقع اینها علم دارن و آگاه. من اینجا یه بحثی رو مطرح کردم که این بحث استطرادیه، ربطی به بحث ما نداره به من مستقیما، که آیا این صفت اختصاص داره به ائمه و پیغمبر یا دیگران هم براشون چنین چیزی ممکنه. اینجا من توضیح دادم که بحث اسمت بحثی است که خب در دو ساحت مطرحه، یکی اسمت عملی، یکی اسمت نظری. اسمت عملی که در مقام عمل گناه نکنن یا در مقام عمل اشتباه هم نکنن، این برای غیر پیغمبر یا غیر حضرات معصومین ائمه علیهم السلام امکانش تقریبا نوع فقها و متکلمین قائلن. اما اون اسمتی که محل بحثه اسمت علمیه، یعنی اون دانسته هاشون همه مطابق با واقع باشه، هیچ دانسته مخالف با واقعی نداشته باشن، این محل بحثه. که خب برخی قائلن به این که چنین چیزی برای غیر پیغمبر و ائمه علیهم السلام ممکن نیست. خوش از نظر حالا مباحث خودش در جای خودش که ما اینجا نمیخوایم بهش بپردازیم، امکانش رو نمیشه نفی کرد. حالا اینکه آیا برای کسی واقع شده یا نه بحث دیگریه، ولی امکانش رو نمیشه نفی کرد، راه بسته نیست. هرچند ممکنه برای دیگران به دلیل مقدماتی که لازم داشته و براشون حاصل نشده این تحقق پیدا نکرده باشه. بعد ما پرداختیم به بحث روایات. تو بحث روایات یک روایتی که من این ابتدا آوردم این روایتی است که در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام هست که حضرت در اون جنگ صفین وقتی که قرآن ها رو اون طرفی ها به سر نیزه زدن و مسلمان های ظاهربینه که همیشه بودند و همین ها مشکل بودند برای جهان اسلام، همونایی که علی ابن ابی طالب رو خون نشین کردن، همین هایی بودن که مسلمان هایی بودن که نمیتونستن اسلام رو بفهمن. مشکل کفار نبودش، کفار علی ابن ابی طالب رو خون نشین نکردن، اونایی که به اسلام رسما اعتقاد نداشتن. مشکل همین مسلمان هایی بودن که اینا ظاهرا مسلمان بودن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، ولی اسلام رو نمیتونستن بفهمن، حقیقت اسلام و مراتب حضرات رو نمیتونستن درک کنن. وقتی اونجا مسلمان ها آمدن به علی گفتن که خب اینا قرآن زدن، اینا شما میخوای با قرآن بجنگی؟ علی ابن ابی طالب اونجا تعبیری داره که من قرآن ناطقم، که این در کتاب های تاریخی هم نقل شده در جنگ صفین، که حضرت فرمود انا القرآن الناطق، که این تعبیر تو روایت هم متعدد آمد. خب من قرآن ناطقم یعنی چی؟ یعنی من حافظ قرآنم. علی میخواسته اینو بگه، میخواسته بگه من حافظ قرآنم. اگه اینو میخواسته بگه خب تو لشکر خوارج صدها نفر حافظ قرآن بود، اگه این مقصوده که این چیز مهمی نبود که خیلی ها تو اون زمان حافظ قرآن بودن. علی اینو میخواد بگه، میخواد بگه من حافظ قرآنم، من الفاظ قرآنو من حفظم. این نیست. این که حضرت میفرماد من قرآن ناطقم یعنی اون حقیقت قرآن که در الفاظ هست در نزد من هست. فرقش اینه که قرآن ساکته، صامته، صحبت نمی کنه، مطلبشو برای شما شرح نمیده. اون حقیقت در درون من هست و من ناطقم، حرف میزنم برای شما، توضیح میدم، حقیقت رو برای شما بیان میکنم. یعنی من یه حقیقت بالاتر از اون قرآنم. حضرت داره به این اشاره میکنه، میخواد بگه اون قرآنی که سر نیزه است قرآنه، منم قرآنم به یک معنایی، منم قرآنم. فوش من قرآن بالاتر از اون قرآنم، اون قرآن صامته، من قرآن ناطقم. شما قرآن ناطق رو میذارید کنار برای خاطر قرآن صامت؟ حضرت داره این استدلال رو میکنه. البته خب دیگه معلومه اونا که نمیفهمیدن این حرفا رو، و نتیجه هم همونی شد که بالاخره تو تاریخ اتفاق افتاد. یا مثلا امام صادق علیه السلام وقتی با ابو حنیفه، حالا یک داستانی است که از ابو حنیفه سوال میکنه که من شنیدم تو فقیه کذا هستی، اون میگه بله، و بعد سوالاتی و اینا، و بعد حضرت اونجا یه جمله میفرماد به ابو حنیفه، میفرماد ما ورثک الله من کتابهی حرفا، یه حرف از قرآن خدا به تو نداده. یعنی چی؟ یعنی ابو حنیفه عربی بلد نیست، نمیفهمه مثلا آیات قرآن معناش چیه. حضرت اینو میخواد بگه، میخواد بگه تو عربی بلد نیستی، سواد نداری، که عربه، عربی بلده، سوادم داره، آدم تحصیل کرده ای هم هست. این ما ورثک الله من کتابهی حرفا یعنی چی؟ یعنی تو با حقیقت قرآن یه دونه حرف از حقایق قرآن هم آشنایی نداری. بله تو الفاظ بلدی، ادبیات عرب بلدی، اصطلاحات بلدی، ولی حقیقت قرآن یه چیزی غیر از این هاست، اون مال تو نیست، تو از اونا بی‌بهره ای. که حالا من این روایتشم توی بطن جزوه نیامده، من این روایتشم آوردم اینجا که خب حضرت ابتدا از ابو حنیفه سوال میکنه انت فقیه العراق، شبیه اون بحثی که با قتاده داره، بعد سوال میکنه فبمت تفتیهم. قتاده اگر یادتون باشه روایتش، حالا بعدم دوباره میخونیم، یه کمی تواضع به خرج میده. وقتی حضرت سوال میکنه ازش که شنیدم تو فقیه بصره‌ای، میگه هاکزای از امون، اینجوری گمان میکنن مردم. ولی ابو حنیفه میگه که بچه پرروتره. حضرت وقتی ازش سوال میکنه که تو فقیه عراقی، میگه نعم، نمیگه مثلا اینجوری میگن، میگه بله. بعد از این فرماد فبمت تفتیهم، به چی فتوا میدی؟ ابو حنیفه میگه به کتاب الله و سنت نبیهی. بعد حضرت سوال میکنه یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته، کتاب خدا رو واقعا میشناسی ناسخ و منسوخ؟ تعرف الناسخ و المنسوخ؟ قال نه، بله من بلدم، قرآن بلدم، مفاهیمش و ناسخ و منسوخ. بعد حضرت فرمود یا ابا حنیفه لقد دعیت علما، یه علم خیلی مهمی رو، یه چیز خیلی بزرگی رو، این نکره در اینجا به معنای عظمتشه، یعنی خیلی به چیز خیلی گنده‌ای رو داری ادعا میکنی. ویلک ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم، خدا این علم رو جز برای کسانی که این کتاب رو برای اونها نازل کرده قرار نداده. ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذریه نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فقط بعضی از ذریه پیغمبر، خاص من ذریته. چون این نکته هست، ببینید تشیع قائل به اینه که این فقط اختصاص به بعضی از فرزندان و منصوبین پیغمبر داره، هر کی منصوب پیغمبره این همچین چیزی رو نداره. بعضی ها هستن، هر کی فرزند امامه این خصوصیت رو نداره، از بین فرزندان امام اون یه نفری که امامه این خصوصیت داره، بقیهشون نه. و خاص من ذریت نبینا محمد صلی الله علیه وسلم. بعد میفرماد و ما ورثک الله من کتابه حرفا، از کتابش خدا یه حرفم به تو نداده. البته توجه دارید اما ابو حنیفه که حضرت اینجوری باش حرف میزنه، میدونید که به لحاظ مذهب عقیدتی شیعه هستا، ابو حنیفه شیعه هستا، اینقدر هم میاد سراغ امام صادق و اینا رو سر اینکه این شیعه است. البته شیعه زیدیه، به زید کمک میکنه توی قیام زید، اصلا بانی مالی قیام زید ابو حنیفه است، چون این ابو حنیفه ثروتمنده، در این حال که فقیه عراقه خودش در واقع تاجر لباس بوده، تاجر پارچه بوده و این ثروت زیادی داشته و در قیام زید بانی مالی اون قیام ابو حنیفه است و همین دلیل هم از طرف حکومت مطرود بوده، فقیه حکومتی نبوده ابو حنیفه و مخالف بوده با در واقع حکومت. ولی خب در این حال حضرت بهش میگه بالاخره تو از این علم بهره نداری، این علم مال همه نیست، این مال افراد خاصه. بعد من روایاتی رو اینجا اشاره کردم که حالا بعضی از این روایات رو عینش آوردم. مثلا یه روایتی است که در توحید مرحوم صدوق نقل میکنه از امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، حضرت فرمود انا علم الله، من علم خدا هستم، و انا قلب الله الوائی، من قلب بیدار خدا هستم، و لسان الله الناطق، سخن زبان گویای خدا هستم، و عین الله چشم خدا هستم، و جنب الله پهلوی خدا هستم، و ید الله دست خدا، و انا ید الله من دست خدا هستم. که البته مرحوم صدوق از باب این که مبادا ما گرفتار قلوب بشیم زود بعدش نوشته است که قلب الله الوائی، یعنی انا القلب الذی جعله الله و آن لعلمه. بعد میگه که و قلبه الى طاعته و هو قلب مخلوق لله عز و جل کما هو عبد لله عز و جل. برای اینکه مبادا ما گرفتار قلوب بشیم، میگه آقا علی ابن ابی طالب عبد خداستا، یه وقت فکر نکنی خداستا، این قلبی هم که میگه قلب مخلوقه، یعنی خلق شده توسط خدا. این که میفرماد قلب الله هستم، یعنی من اون قلبیم که ظرفیت علم خدا و حقیقت خدا رو داره، نه اینکه من خود قلب خدا باشم، من متحد با خدا باشم، من خدا باشم. بعدشون میگه عین الله هم همینه، یعنی حافظ دین الله هستم، من چشم خدا هستم، یعنی حافظ دین خدا هستم، چون ما با چشممون مراقب اموریم. البته حالا این مفهومی که مرحوم صدوق فرموده مفهوم تنزل یافته اون مطلبی است که علی ابن ابی طالب میفرماد، درک این مطالب به گونه ای که آدم گرفتار قلوب نشه، بتونه مرز بین خالق و مخلوق رو حفظ کنه. علی ابن ابی طالب مخلوقه قطعا، خالق نیست قطعا، اما این که بفهمه کسی که یعنی چی این، من امروز قرار سه شنبه ها روایت میخونم، روایت نخوندم برای خاطر اینکه این روایات به نظرم از هر روایت دیگری که بخوام بخونم مهمتره. این یعنی چی اصلا؟ که یک نفر مخلوق باشه و برسد به صفات خالق، نه اینکه خالق بشه ها. علی علیه السلام مخلوقه، طرفت عینی به تعبیر روایات به حال خودش واگذاشته بشه هیچی نیست، هیچی نیست. علی در مقابل خدا هیچی نیست، به تعبیری عین ربط به خداست. یه لحظه اون ارتباط قطع بشه هیچی نیست. البته حالا اینکه میگیم یه لحظه قطع بشه، این قطع شدنی نیست، این معنای فقط در ذهن فرضه. حالا این تعبیرایی که مثل اینکه این نوری که الان هست، به محض اینکه این برق قطع بشه این نور قطع میشه، شبیه، حالا اینا تشبیهه، گفت خاک بر فرق من و تشبیه من، این تشبیهه. علی علیه السلام مخلوق، خالق نیست، اما مخلوق میتواند و ائمه نشون دادن، پیغمبر نشون داده، میتونه برسه به اون جایی که بشه این که علی فرمود انا علم الله، انا عین الله، انا ید الله، دستش بشه دست خدا، چشمش بشه چشم خدا. امام زمان از جلال فرجه شریف همینجوره دیگه، از قول یکی از علمای معاصر که الان هم زنده هستن ایشون، یه وقتی مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه نقل میکرد، میگفت ایشون برای آقای بهاءالدینی گفته بود، گفته بود آقا من خیلی دنبال این بودم امام زمان از جلال فرجه شریف رو ببینم، هی دعا و ذکر رو کاری انجام میدادم که مثلا گفته شده با این کارا میشه حضرت رو دید. بعد یه وقتی توی خوابی بیداری به هر حال یک تشرفی حاصل شده بود، حضرت فرمودن فلانی چقدر ما رو اذیت میکنی تو؟ ایشون گفته بود آقا من شما رو اذیت میکنم؟ من که اینقدر علاقه دارم به شما، شب و روزم به یاد شماست، همش دنبال شما. حضرت فرمود آقا تو اصرار داری که ما رو ببینی؟ بعد آقای بهاءالدینی به این قسمت کار داشت، میگفت حضرت به ایشون فرموده بود آقا چشم ما بدون اذن الهی حرکت نمی کنه، این تکان چشم ما هم با اذن خداست، ما که دست خودمون نیستیم که تو هی اصرار میکنی اصرار میکنی، اگر مشیت الهی تعلق بگیره ما تو میتونی ما رو ببینی، ولی تا اون موقع تعلق نگرفته نمیتونی، این نیست که دست ما نیست. این یه واقعیته که کسی که میره اون بالا دستش میشه دست خدا، چشمش میشه چشم خدا. فوش فهمیدن این مطالب با الفاظ تحقق پیدا نمیکنه، هزار بارم اینا رو ما بگیم بریم بالا بیایم پایین هیچ اتفاقی نمیفته، یه الفاظی است، یه مفاهیمی است. اگر کسی بخواد یه ذره وارد این وادی بشه باید خودش یه ذره بچشه، تا نچشیده یه ذره از اینا نمیتونه بفهمه اینا یعنی چی. حالا مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه، اون شخصیت برجسته بزرگ که ما دستشو میبوسیم، اونم از نگرانی، چون صدوق نگران قلاته، خب تو اون جمله معروفی داره صدوق راجع به اشهد ان علی جن ولی الله در اذان، میگه آقا این که علی ولی الله حقون، این که ما شک نداریم علی ولی اللهه، ولیکن اشهد ان علی جن ولی الله این جزء اذان نیست، بعض القلات خزلهم الله اینو برداشتن کردن توی اذان. صدوق اینو میگه، میگه خود بعضی از این قلات که خدا مثلا خارشون بگرداند اینا برداشتن چه پوندن اینو تو اذان، این که جز اذان نیست، بله ما حق نیست رو سر ما. صدوق میفهمه چون نگرانه. صدوق میدونید قمی ها از جمله صدوق خیلی با جریانات قلوب درگیر بودن، بعضی از روایات مهم چون روایاتی نقل میکردن در مراتب ائمه که قمی ها احساس میکردن این روایات روایات قلوبه، اینا داره ائمه را از حد انسان خارج میکنه، به حد خدایی و الوهیت میرسونه، برخورد میکردن. بعضی از روایات مهم رو اینا از قم اخراج کردن سر همین، اینا چنین روایاتی نقل میکردن. این جریان نکته مهمی است البته که واقعا باید بهش دقت کرد، یعنی شیعه همیشه، همه ادیان این مشکل رو دارن، حالا به صورت خاص تشیع گرفتار افراط و تفریطه، یه عده ائمه را از اونی که بودن بالاتر بردن، شیعه ها و غالیای شیعه، یه عده از اونی که بودن پایین‌تر آوردن، مثل اون اهل سنت ناسبی ها، هر دو هم ظلم کردن به ائمه. ولی واقعا اونا این مراتب رو دارن، این تعابیر تو روایات. و اینم که حالا حضرت اینجوری میگه انا علم الله، انا قلب الله، انا ید الله، سینا منافات نداره با تواضع. تواضع این نیست که طرف حقیقتی رو که داره، البته اینا چون حقیقتی رو که داشتن میگفتن برای نمایش نبود، سلب نمیشد ازشون. اما اگه کسی یه چیزی داشته باشه بخواد بگه واسه دکون و دستگاه، خب اون ازش سلب میشه، اونه بهش نمیدن. ولی اگر به عنوان اما به نعمت ربک فحدث، از باب این که نعمت خداست بخوان بیان کنه، چون یه وقتی همون روز اولی که من رفتم خدمت های بهاءالدینی در جلسه خصوصی، من یه مدتی خدمت ایشون میرسیدم تو جلسات عمومی و اینها، یه روزی خدمت ایشون عرض کردم آقا میخوام بیام خدمت شما، کاری دارم. ایشون همیشه قرار ملاقاتاش هم برخلاف ماها که دم ظهر و نمیدونم بعد از ظهر و بعد از نماز مغرب عشا و اینجوریه، ایشون قرار ملاقاتاش اول آفتاب بود. فرمود فردا اول آفتاب بیا اینجا. بعد من صبح زود رفتم خدمت ایشون، همین رسیدم، ایشون همیشه هم یه سماوری داشت، مشغول قلقل بود. تا رسیدم فرمود که یه چایی برای خودت بریز، یه چایی هم برای من بریز. بعد من یه چایی برای ایشون ریختم، یه چایی برای خودم نشستم. بعد صحبت شد. یکی از سوالاتی که کردم این بود، خودم اگر کسی مثلا توی این سیر یک مطلبی براش به دست آمد، این نظر شما راجع به بازگو کردن این مطلب چیه؟ چون عرفا خیلی روی این نکته تأکید دارن که کسی سر رو بیان نکنه، به اصطلاح کشف سر رو خیلی مخالف سیر میدونن، خیلی منع میکنن که کسی نگه چیزی براش پیدا شد. ایشون برخلاف حالا اون چون ایشون مشرب خودشو داشت، مشرب عرفا و اینا رو کار نداشت، خودش شخصی به این مسائل رسیده بود، فرمود که همین جمله، فرمود از باب اما به نعمت ربک فحدث، اشکال نداره، چه اشکالی داره آدم اون چیزی رو که براش رسیده بهش از این باب بگه. حالا این از این بابه، علی ابن ابی طالب اگر داره میگه، نمیخواد خود نمایی کنه، سلونی قبل ان تفقدونی، نمیخواد بگه آقا من خیلی با سوادم بیاد از من بپرسید و اینا، نه، این برای هدایته، این منافات با تواضع حضرت هم نداره. از جمله روایات این روایت که حضرت میفرماد نحن ولاة امر الله و خزنة علم الله و عیبة وحی الله، ما ولاة امر خدا هستیم، والیان امر خدا هستیم، ما خزانه های دانش خدا هستیم، اون جایی هستیم که وحی خدا در اونجا قرار میگیره. این علم خودشون رو نسبت به اون حقایق دارن بیان میکنن که این خزانه تو علم الله، اینها خزینه و خزانه علم خدا هستن. خب علم خدا تجلیش تو قرآن دیگه، چون اشاره کردم که حالا به تعبیر مرحوم شهابادی این خود خداست، یعنی خود علم خداست که تنزل پیدا کرده در پایین ترین مرتبه، در حد الفاظ و نقوش که در اختیار همه باشه تنزل پیدا کرده. بله ایشون قائلن به خاطر اینکه روایت هست، میدونید ایشون اخباریه دیگه. البته اخباری که میگیم تو تاریخ علم و اصول اشاره کردیم، ما دو گروه اخباری داریم، یکی بهشون میگیم اخباری های قدیم مثل صدوق رضوان الله علیه، یکی اخباری های جدید که سلسله جنبانش محمد امین استرابادی. این اخباری های جدید خب این طیفی هستن که حالا اصولیا باشون به شدت برخورد کردن اینا، ولی اخباری های قدیم مثل صدوق خب اینا هم اخباری هن، یعنی بالاخره صدوق و مفید فرقش همینه دیگه، شیخ مفید اصولیه، صدوق اخباریه. برای همین در اون رساله‌ای که شیخ مفید نوشته در رد صحب النبی، نقد شدیدی میکنه صدوق رو، صدوق استاد شیخ مفیده، رد شدیدی میکنه و اون ردی که میکنه همین رده که بابا شما روایت رو بدون فهم عقلی نمیشه معنا کنی، شما نمیتونی عقل رو بذاری کنار بری سراغ حدیث. حدیث اگه یه چیزی گفته که با اون چیزی که تو مباحث عقلی ما گفتیم ناسازگاره، باید حدیث رو تعویل ببری، نه اینکه حدیث رو بگیری حکم عقل رو بذاری کنار. مرحوم شیخ مفید همین مطلب که شما اشاره میکنی به تعبیری داره میگه، حالا اون تو رساله توضیح میده که این مراتبی که پیغمبر داره با این مراتب و این علم نمیشه سهو اینطوری که تو روایت وارد شده، این معنا نداره که این سهوی از پیغمبر سر بزنه. صدوق میگه بالاخره روایتش وارد شده پس حتما همینه دیگه، چون حالا اخباریه. خب اونا هم نه، ببینید اخباری که ما میگیم مثلا حتی اخباری های جدید مثل صاحب حدائق، یک جمله از ایشون همین اول این بحث اشاره کردم تحت عنوان تعارض آیه و روایت، همین بحث رو ایشون اشاره کرد، من هنوز هم اسلایدش هست اونجا، اگر همون بحث شما مراجعه کنید ایشون تعارض روایات رو هم بحث میکنه. اخباری ها اینجوری نیست که نفهمند روایات متعارضه و روایات متعارضه رو حل نکنن، اونا هم این بحثا رو دارن. برای همین من اون روزم که این جمله رو از قول مرحوم صاحب حدائق نقل کردم عرض کردم تو مقدمه حدائق که مقدمه مفصلی است، ایشون اصول اخباریگری رو نوشته، اصول اخباریگری جدیدها، دوره بعد از امین استرآبادیه، تو اونجا ایشون این بحث رو مطرح میکنه، بحث تعارض در واقع روایات رو هم مطرح میکنه. و تو همون بحث، الان همین بحثا که اینجاست، من البته فقط یه تکش رو نقل کردم اون روز، ایشون میگه تعارض الآیه و روایت، دنبالش فرض بعدیش برید حدائق نگاه کنید همون جلد اول، فرض بعدی تعارض روایاته. بحث کرده ایشون، مفصل بحث کرده چطور بین روایات جمع میبندیم، همون اوائل جلد اول صفحه 87 بعد اونجا این بحثا رو ایشون مطرح کرد. بنابراین اخباری ها اینطور نیستش که تعارض نبینن، صدوق هم دیده فوش در حل تعارض، خب حالا اونا مبانیشون شیوهشون در بعضی موارد با مبانی و شیوه اصولی ها در بعضی موارد فرق داره، نه اینکه کلا. اخباری ها که 100% در همه چیز مخالف نیستن. نه از جمله بله ما اگر تو باید یه چیز رو نتونستیم بفهمیم، ارتباط فرمایشات شما رو با مطالب خودمون اینو هیچ وقت نتونستیم، اینو نمیدونم دیالا اهل بیت میفهمه یا نه، ما که نمیفهمیم. لا لا الله اکبر استغفر. بله از جمله روایات این روایته که قبلا هم خوندیم، حضرت به قتاده فرمودند که شنیدم تو فقیه بحث بصره گو خاکزای از امون پت فرمود به چی فتوا میدی، گفت قرآن. بعد حضرت اونجا فرمودن انما یعرف القرآن من خطبه بهتون، بحث اشاره کردیم که اگه یادتون باشه گفتیم روایات شبیه این و اون روایتی که حضرت به ابو حنیفه فرمودن که این ما ورثک الله من الکتاب حرفا یا من الکتاب حرفا، این تعابیر اخباری ها رو اینجوری به ذهنشون آورد که ائمه دارن میگن غیر از ما کسی حق نداره به قرآن مراجعه کنه، ظواهر قرآن برای غیر معصومین حجت نیست. گفتیم این غلطه، ما میتونیم به قرآن مراجعه کنیم، ائمه اینجا نمیخوان راه استفاده از قرآن رو بر ما ببندن و روایات زیادی داریم که خود ائمه اصحابشون رو ارجاع میدادن به قرآن، فرمودن این مطلب رو برو از فلان آیه استفاده کن، این مطلب رو باز انضمام اون این آیه به اون آیه به دست بیار، خودشون ارجاع میدادن. این بحث، این روایات میخواد بگه اون حقیقت قرآن پیش ماست، اونی که شما از اون بهره ای ندارید، اون یه چیزیست که با از طریق تحصیلات عادی از این روش های متعارف به دست نمیاد. بله اگر یک انسانی به طهارت نفس برسه، مراتب معنا و حقیقت رو سیر طی کنه اونجوری که در شریعت بیان شده، به بخشی از اینا ممکنه دست پیدا کنه. البته حالا تا قله فاصله خیلی زیاد هست. ما چند تا نکته هم در انتهای این بحث اشاره کردیم. یکی این که حالا این که ما میگیم همه ائمه و پیغمبر به حقیقت قرآن واقفند و در واقع علم دارن به اون حقیقت، این اونیست که محل بحث ماست. اینه نتیجش این میشه که چون همشون از حقیقت قرآن آگاهند و از اون حقیقت دارن صحبت میکنن، همه اینها به منزله متکلم واحدند. خدا و تمامی معصومین به منزله متکلم واحدند که کلام بعضشون مخصص یا مقید کلام بعض دیگه است. حالا این بحث ما اینجا اشاره کردیم به عنوان یه نکته که آیا همه معصومین در یه مرتبه بودن؟ کلهم نورون واحد، همشون نورن، اما آیا در شدت نور مثل هم بودن؟ آیا اینها بین خودشون یک نوع وساطتی بود، یعنی یکی واسطه باشه برای دیگری؟ حالا ما به بعضی از روایات اشاره کردیم که حالا تو این روایات مطالبی هست که شاید این معنا ازش استفاده بشه. مثلا یه روایتی است که یکی از احبار یهود میاد خدمت امیرالمؤمنین، سوالاتی میکنه، از جمله میپرسه متا کان ربک، خدای تو کی بود؟ حضرت جواب میده سکلت که امک، متا لم یکن حتی یقال متا کان، خدا کی نبود که بپرسی کی بود. کان ربی قبل القبل بلا قبلن و بعد البعد بلا بعدن، ولا غایت ولا منتها لغایتهی انقطعت الغایات عنده فهو منتها کل غایه، خدای من قبل از هر قبلی بود بدون اینکه قبلی باشه، بعد از هر بعدی هست بدون اینکه بعدی باشه، لا غایت ولا منتها لغایته انقطعت القایات عنده فهو منتها کل غایه، او انتهای هر غایتی است. انا لله و انا الیه راجعون، همه چی داره به او برمیگرده. که حالا این عبارات رو اونایی که مثلا بعضی از حرفا رو میزنن بدون بعضی از مباحث عقلی، ما چطور اصلا این عبارات رو میتونیم معنا کنیم بفهمیم؟ مثلا بعد وقتی حضرت این تعبیر رو میکنه، ظاهرا اون هبر خیلی تحت تأثیر این عبارت علی ابن ابی طالب قرار میگیره، میگوید یا امیر المؤمنین اف نبی انت، تو پیغمبری؟ حضرت میفرماد ویلک انما انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من یه عبدیم از که حالا این تعابیر، ببینید روایت هم صحیح است، این تعابیر تعابیر شاعرانه و اغراق‌آمیز و تعارف نیستا، بیان حقایق ها. ائمه اهل تعارف و این نمیدونم اغراق و شعر به معنایی که احسن شعر اکذبه باشه اینا نیستن ها. این بیان یک حقیقته که حضرت اینجوری تعبیر میکنه. حالا این بحث عرض کردم به بحث ما اثری نداره. اونی که بر ما مهمه اینه که همه اهل بیت علیهم السلام آگاهن به حقیقت قرآن، چون آگاهن میتونن مخصص یا مقید آیات قرآن باشه الفاظشون، و بعدشون میتونه مخصص و مقید دیگری باشه. یه بحثی رو دیروز اشاره کردم، اینو میخواستم تکمیل کنم. ببینید بعضی از دوستان، حالا البته این تصور هست دیگه، حالا این تصورات یه تصوراتی است که نتیجه اینه که ما تصور دقیقی نداریم از مسئله مثلا عصمت. مثلا عصمت یعنی چی؟ ما میگونیم مثلا عصمت اینجوریه که مثلا یه آدمی در یه حد وجودی که هست در همون حد وجودی بمونه و در این حال دارای عصمت باشه. اینجوری نیست، مثلا این ممکن نیست، این باید حد وجودیش تغییر بکنه تا برسه به مرتبه عصمت. اونی که میرسه به مرتبه عصمت نمیتونه این بعضی از این علومو نداشته باشه. مثلا این ضرورت تکوینیه، اینجوری نیست که بگیم یکی عصمت رو داره ولی اینو نداره، این نمیشه. اینا بهم لازم و ملزوم همن، مثل امور تکوینی دیگه. نمیشه مثلا فرض کنید دمای اتاق به منفی 100 درجه برسه ولی چیزی یخ نزنه. نمیشه که. اون هر چیزی لوازم خودشو داره، اونی که به عصمت میرسه به هر مرتبه از عصمت که میرسه به همون مرتبه علم داره. مثلا آقای بهاءالدین رضوان الله علیه میفرمود ما میل به گناه نداریم، چون به این مرتبه رسیده بود که میلش به گناه از بین رفته بود، خب علومی داشت که دیگران نداشتن. ایشون علومی داشت که دیگران، نمیگیم همه علوم عالمو داشتن، نه خیر، ولی علومی داشت که دیگران نداشتن و این علوم هم با درس خوندن به دست میاد. ایشون آینده افرادو میدید، ایشون ارواح گذشتگان رو میدید. یه وقت میومد درس بگه میگفت میخواستم امروز فلان چیزو بگم، علامه هلی ناراضی بود، من نمیگم امروز. نه اینکه حالا مثلا بخواد نمایش بده، ایشون اصلا اهل نمایش، همیشه هم میگفت میفهمود بازیگری فایده نداره، اینایی که بازی میکنن نمایش میدن. برای همینم هم بعضیا میامدن مثلا پیش ایشون، ایشون البته بعضی برای بعضیا بعضی از حرفا رو میزد، ولی مثلا بعضیا، یه کسی آمد یه بار پیش ایشون، خیلیش عجیب و غریب حالش منقلب بود، آمد گفت آقا من مکه بودم یه خوابی دیدم شما رو دیدم، اینجوری همجوری داشت با هیجان تعریف میکرد. بعد آقای بهاءالدین خیلی آروم همطوری که معمولا افتاده بود اینجوری بیحال سیگارش رو داشت میکشید، فرمود آقا این خودشون میدن، به ما ربطی نداره. ایشون چون در توحید افعالی واقعا به توحید افعالی رسیده بود، واقعا میدید، نه اینکه مثلا بازی که پاشو از اینجا برمیداره میذاره اونجا، خودش نیست، خداست. یه پله هایی بود روبروی حسینیه ایشون، یه مسجدی بود، تابستونا که گرم بود میرفتیم اون بالا نماز میخوندیم. پله هاش خیلی ارتفاع داشت، از این با آجر چیده بودن با شیب خیلی تند، طوری که ما خودمون همیشه میترسیدیم با کله از اون بالا بیفتیم. آقای بهاءالدینی موقعی که میخواست بیاد پایین ما همیشه میترسیدیم. یکی از این رفقا که همتون میشناسید الان از منبری های معروفه، هیکل تنومندی داشت اون موقع، الان لاغر شده چون قند گرفته بنده خدا، مریض احوال شده. من بهش میگفتم آقای فلان برو اون جلو پله باشتا که اگه حاج آقا افتاد تو بگیریش. بعد حاج آقا میدید ما هی میگیم تو برو اون ور، تو برو اون ور، یه لشکر رو آماده میکنیم، ایشون روشه برمیگردون، گفت آقا ما رو میبرن پایین، ما نمیفتیم. گفت شما کار نشته باشید، ما رو میبرن پایین، ما نمیفتیم. اون کسی که به اونجا میرسه اونه، بله، یه گوشه ای تای چهار بردون تو دو تا اتاق بالای یه دونه آبنباری که مال پدرزنش بود یه عمری زندگی کرد، واقعا در یه شرایط سخت، ولی به تعبیر یه آقایی گفته بود یه بخشی از عالم رو سرانگشت این میگرده. این که بعضی بزرگان شهدا، مثلا این خدا رحمت کنه صیاد شیرازی عاشق ایشون بود، من با صیاد پیش ایشون آشنا شدم، باز بعضی از فرماندهان جنگ پیش ایشون آشنا شدم، عاشق ایشون بود. شب عملیات گاهی از اوقات صیاد از جبهه با هلیکوپتر و ماشین و هر وسیله‌ای خودشو میرسون تا در خونه آقای بهاءالدینی، میامد در میزد، آقای بهاءالدینی هم خیلی بهش علاقه داشت، در میزد، حاج آقا در باز میکرد، میگفت حاج آقا آمدم عرض سلام کنم برگردم برم جبهه، عملیات امشب باید فرماندهی کنم. از اونجا بلند میشد میامد اینجا، میگفت من اینجا که میام اون وقت میتونم اون عملیات رو هدایت کنم. آدمایی که توی بودن و هستن، بالاخره این آدما نسلشون منقرض نشده، اینا هستن که اینا در مقابل ائمه هیچن، هیچی نیستش. آقای بهاءالدین مقابل ائمه هیچی نیست. حالا خود ائمه چه بودند و چی هستند، امام زمان چی هست، و خود ائمه مقابل خدا هیچی نیستند. پوش فهمیدن اینا کار داره. بله، این چیزی که حالا اگر ما یه ذره بشیم نزدیک بشیم وارد بشیم، این مهمه. و این فرصتی که حالا پیش میاد، تعطیلات دو هفته درس ما تعطیل میشه تا سه شنبه تو هفته دیگه، اگر توفیق منبری پیدا کردید، توفیق تبلیغی پیدا کردید، سعی کنید یه قدری مردم رو با حقیقت اهل بیت علیهم السلام آشنا کنید. از اون طرف از قلوب و افسانه سرایی و اینا سعی کنید مردم رو دور کنید، که این خیلی سخته. نگه داشتن مرز مشکله. ما همش بین این افراط و تفریطیم. عرض کردم یا اونوری میفتیم، از اونی که هستن میبریمشون بالاتر، تبدیلشون میکنیم به یه چیز دست نیافتنی که اصلا دیگه به درد ما نمیخورن، الگو واسه ما نیستن، یا از این ور میفتیم میانیمشون پایین پایین که تبدیلشون میکنیم به یه آدم معمولی خوب مثلا. این نیست، واقعا حقایقی تو عالم هست که آدم باید بهش برسه. ولی خب اینا ببینید، ممکنه یه کسی، یه وقتی آقای بهجت فرموده بودن، بله آقای بهجت، حالا امروز چون مدرسه قروق ماست خیلی مهمی، یه روزی چی؟ آن کاست هم نداره. یه روزی یه وقتی آقای بهجت فرموده بودن یه کسی که سالها فلسفه تدریس میکرد آمد پیش من، پیش آقای بهجت رضوان الله، بعد گفت آقا من در خدا شک کردم، یه وقتی بیام خدمت شما، یعنی خدمت آقای بهجت، شما بر من صحبت کنید، من مثلا دلم آرام بشه. بعد آقای بهجت فرموده بودن که این طرف رفت که مثلا بیاد یه روز فردایی پس فردایی یه وقتی بیاد پیش ما، ما براش صحبت کنیم. قبل از این که بیاد مرد. آقای بهجت فرموده بودن نمیدونم این استاد توحید موحدن مرد یا مشرکن مرد یا ملحدن مرد، نمیدونم چی شد بالاخره، این چجوری رفت. حالا یه کسی ممکنه یه عمر مفاهیم مثل ما الفاظ میگیم، گفت لفظ میگویی یا معناز خدا میطلبی، ما الفاظ میگیم، اما چقدر با این حقیقت آشناییم، چقدر به این حقیقت رسیدیم. اونیش که اثر داره اون حقیقتشه، با الفاظ کار درست نمیشه. به هر حال این مبنای اول رو ما تمام کردیم. یه نکته دیگری هم هست که حالا من در ذیلش توی این بحث اشاره کردم که اونم خیلی به بحث ما مربوط نیست، بحث استطرادیه، تو جزوه میبینید انشالله بعد از تعطیلات که سه‌شنبه دو هفته آینده باشه مبنای دوم رو بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.